این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر جیهانی رو شاید بعضی از دوستان بشناسن، من افتخار دارم 12 سال که ایشون رو میشناسم و جالب این که در طی این 12 سال فکر میکنم ایشون یک سره در کلوی باغ ایران تحقیق کردن. حالا این تمرکز غیر از اینکه باعث شده که هم تازه در سطح جوانی درباره باغ ایرانی داشته باشن و شاید که ایشون رو باشه یکی از مراجع زنده باغ ایرانی شما، دامنه کاری که در محدوده باغ ایرانی کردن هم به دامنه کاملی سینی از مفاهیم و مسادی تا حتی دستورالعمل‌های تحلیلی برای باغ‌سازی امروز هم کشیده. خیلی لطف کردم تشریف آوردن و انشاءالله این اولین جلسه باشه، جلسات بعدی
خدا شما هم لطف دارید ببنده. من بحثی که امروز میخوام عرض بکنم خدمتتون شاید دو موضوع درونش هست که برای من مهم بود که طرح بکنم. یکی خود موضوع طرح چهارراه هست که من اشاره خواهم کرد، موضوعی است که بیشتر از هر موضوع دیگری در باغ‌سازی چه ایرانی و چه اسلامی به اون پرداخته شده. من به این موضوع سعی کردم از دریچه‌های مختلف نگاه بکنم و از جمله در یک مقاله گذشته به نقد تاریخ نگاری که در این زمینه پرداخته شده انجام شده پرداختم. در این مقاله، در این صحبت امروزم یک مصداق مشخص رو در یک دوره زمانی بسیار کوتاه اما مهم دنبال خواهم کرد و خیلی دوست دارم که این دو به بحث گذاشته بشه وقتی که منتشر میشه. بعد از اون مقاله سوم رو منتشر خواهم کرد که نشون میده اساساً مقداری ما از موضوع باغ‌سازی منحرف شدیم به واسطه طرح چهارباغ. من خیلی از موارد رو به خاطر اینکه دوست دارم دقیق باشه سعی میکنم که مطالب رو از رو بخونم، بعضی جاها روی پاورپوینت میام و توضیحات بیشتری میدم و بعضی جاها رو هم چشم‌پوشی میکنم و فقط توضیحات کلی میدم. طرح چهارباغ چه به عنوان یک مفهوم و چه یک فضا موضوعی است که در مطالعات باغ‌سازی ایرانی و اسلامی همواره مورد توجه قرار گرفته است. اشارات و ارجاعات به چهارباغ بازه زمانی وسیعی را در بر می‌گیرد و حوزه‌های شکلی و معنایی را شامل می‌شود. طی مطالعاتی که از دهه 1930 در حوزه باغ‌های ایرانی و اسلامی به انجام رسیده است، تمایل آشکار برای نسبت دادن شکل چهاربخشی به باغ‌های گوناگون دیده می‌شود. به نظر می‌رسد بخشی از این میل ناشی از تفسیر طرح چهارباغ به باغ چهاربخشی است. تلاش برای یافتن ساختارهای چهاربخشی و بست جایگاه چهارباغ هر دو در شکل‌گیری تفسیرهای یاد شده دخیل هستند. اگه بخوایم مثالی بزنیم و اگه بخوایم تاریخ نگاری رو نگاه بکنیم، این موضوع صحبت امروز من نیست، فقط یک اشاره می‌خوام بکنم. تقریبا ما اولین شروع رو در دهه 1930 داریم، موقعی که پوپ و اکرمن در کتاب بسیار معتبرشون نشون دادن که مطالعات سوارت رو در روی مطالعات باقای هند، اسلامی هندی، باقای مغولی در حقیقت مطالعه کردن و خیلی زود نسبت به اون رفلکس نشون دادن و در حقیقت ارجاع دادن به اون و از جمله دو محوطه مهم امارت خسرو و هاشپوری رو داره طرح چلیپایی دونستن. این شروع یک تاریخ نگاری است که تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده. بعد از اون می‌بینیم که در البته با چند دهه فاصله می‌بینیم که استروناف حتی نتیجه کاوش‌های خودش رو تغییر می‌ده. این خیلی چیز عجیبی است که یک باستان‌شناس متریالی پیدا کرده بر اساس گفته‌ها و شنیده‌هایی که بیشتر بر مبنای تفسیرهای کالبدی از یک معنا یا یک تاریخ نگاری اسطوره هستن تغییر بده. این مسئله ادامه پیدا می‌کنه، اما چیزی که ما باید توجه بکنیم که دو شاخه مشخص قابل بازشناسی است. یکی تفسیر کالبدی چهارباغ هست و تفسیر معنایی در حقیقت باغ چهاربخشی، یکی پنداشتن این دو و هر دو رو به تفسیر بردن و بست دادن که دو شاخه مشخص داره. یکی کسانی که بر روی باغ مشخصی کار میکردن و سعی میکردن که اون باغ مشخص رو دارای این ویژگی‌ها برشماری کنن، و کسانی که اساساً دنبال باغ مشخصی هم نبودن، مثل هانری کوربن که به عنوان مثال بر اساس تفسیر متون اوستایی این صحبت رو میکنه که فرض کنید شرط دایتی در مکتب هیچ وقت مشخص نمیکنه که از کجای اون متن به چنین چیزی رسیده و چنین فرم متجسد منجمدی رو تونسته پیدا بکنه. این مسئله ادامه پیدا میکنه تا اینکه همین در همین سالهای اخیر هم میبینیم که باز به عنوان مثال تام ترنر برای کسی که منظر میکنن آدم مهمی است، یک الگوی به اصطلاح چهار مربعی کلاسیک یا کلاسیک فور اسکوئر پترن رو مطرح میکنه و پاسارگاد رو چهار باغ خطاب میکنه که تعریف درستی نمیتونه باشه. آنچه ذکر شد نمونه های اندک از مطالعات پژوهشگرانی است که چهار باغ و یا باغ چهاربخشی را محور اصلی مباحث باغ ایرانی اسلامی می‌دانند و تلاش می‌کنند تصویر دقیق‌تر از آن ارائه کنند. این توجه علاوه بر تفسیر کالبدی واژه چهار باغ با وسعت بخشیدن به نقش الگوی یاد شده همراه است. از همین بررسی کوتاه که من کمی خلاصش کردم مشخص می‌شود که بازخوانی طرح و سرشت چهاربخشی زمینه‌ای برای پذیرش و بسط موضوع چهار باغ است و بالعکس چهار باغ نیز گواهی بر سرشت چهاربخشی دانسته می‌شود. این مقاله در برشی محدود به موضوع چهارباغ و برداشت‌های ممکن از آن در سده دهم هجری قمری می‌پردازد و در پیان است تا بر اساس برخی منابع دوره یاد شده اصلی‌ترین ویژگی‌های طرح چهارباغ را روشن نماید. سده دهم از نظر وجود برخی منابع مکتوب که تصویری از باغ به چهارباغ ارائه می‌دهند، بازه زمانی مهمی است. در این حال این سده بستر زمانی خاصی است که در آن میان تجربیات تیموری در هرات و نیازهای صفوی در قزوین پیوند برقرار می‌شود. در این مقاله منابع محدود و در این حال اصیل که تصاویری از باغ را در بر داشته باشند مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. تصویرهای درون متن از طریق تفسیر متون و یا روشنی بخشیدن به محتوای آنها بازیابی می‌شوند. تصویرهای قابل بازیابی باغ‌های توصیف شده و یا ترسیم شده با یکدیگر مقایسه می‌شوند تا درون مایه آنها با وضوح بیشتری مشخص شود. در صورت امکان تلاش می‌شود نمونه‌های واقعی از الگوهای بازیابی شده مشخص و معرفی شود. مهمترین سندی که ازش میشود صحبت کرد هم در قرن دهم و هم اساساً در مورد چهارباغ روزه هشتم ارشاد زراعت که در 921 نوشته شده و در حقیقت آینه ای از باستابی از تمام تجربیات تیموری در قرن پیش از اون در هرات میتواند باشد. بنابر گزارش ساتلمی ارشاد زراعی نوشته قاسم ابن یوسف علاوه بر بازگویی دستاوردهای کشاورزی تیموریان در سده نهم در هرات در بردارنده توصیه هایی به شاه اسماعیل هم بوده است، همون کسی که کتاب به او تقدیم شده است. سال اون سالها سالای مهمی است. سلطان حسین بایقرا فوت کرده و سلطنت تیموری از بین رفته و سلطنت دیگری در گوشه دیگری از ایران سر برابر. یکی از بخش‌های رساله به عنوان روزه هشتم به موضوع باغ‌سازی پرداخته است و از توضیحات نویسنده در ابتدای روزه یاد شده مشخص می‌شود که طرح چهارباغ شمال جنوبی است. سپس هروی زیل عنوان طرح چهارباغ و عمارت ساختار اصلی طرح مورد نظر خود را بیان می‌کند. از جمله محل و خصوصیات خیابان حاشیه‌ای باغ را وصف می‌کند. از توصیفات او مشخص می‌شود که خیابانی با دو جوی در دو طرف و با سه ذر عرض دور تا دور باغ را در بر می‌گیرد. این خیابان سه ذر از دیوار باغ فاصله دارد و در آن بری که جانب دیوار است می‌بایست درختان سپیدار سمرقندی کاشته شود. وی سپس به شاهجوی باغ اشاره می‌کند و می‌گوید که و بعد از آن میانه راست شاهجوی باغ گذاشته آب را به حوض که رو به عمارت است آورند. هروی خیابان میانی باغ را راست برمی‌شمارد و حوض میان آن را رو به عمارت وصف می‌کند. او اگرچه به اختصار بخش میانی باغ را که عمارت و حوض در آن قرار دارد توصیف می‌کند، اما اطلاعاتی از خود عمارت ارائه نمی‌دهد. روی یادآور می‌شود که حوض می‌بایست 20 ذر و یا بیش و یا هر آنچه مناسب می‌دانند از عمارت دور باشد. در توضیحات روی بیش از آن که به توصیف چگونگی احداث بنا و بخش میانی باغ اشاره شود، به نحوه احداث کرت‌ها و انواع درختان و گل‌های درون آنها پرداخته شده است. هروی به وجود مسیر پیاده در دو طرف شاهجوی باغ نیز اشاره می‌کند، شاهجویی که به حوض اصلی منتهی شده است. پس از آن هروی از چهار چمن صحبت می‌آورد و میگوید بر هر جانب سه برگه در مرتبه اولیا چهار چمن جدا نموده، چمن اول انار، چمن دوم بهی، سوم شفتالو و شلیل و چهارم امرود باشد. بعد از چهار چمن باغچه‌ها ترتیب نموده. بررسی چمن نشان می‌دهد که این واژه معانی متفاوتی دارد. خیابانی راست مستقیم محوطه باغ و نشستنگاه باغ از جمله این معانی است، اما در اینجا ممکن است چمن در مفهومی نزدیک به کرد به کار رفته باشد، زیرا هروی اشاره می‌کند که در هر یک از آنها یک نوع درخت میوه کاشته شود. این بخش از توصیفات هروی بیشترین پیچیدگی را دارد و در ادامه خواهیم دید که برداشت‌های کاملا متفاوتی از آن صورت گرفته است. هروی درختان سایه‌دار و غیر مثمر را به سپیدار سمرقندی در حاشیه باغ و احتمالاً چنار در پای فارسی عمارت محدود کرده است. منظور در این قسمت است. البته در آن نسخه‌ای که تصحیح شده و چاپ شده این خیار گذاشته شده، ولی من بعید میدونم خیار باشه. البته من همیشه همون خیار را استفاده میکردم، توت و خیار گفته شده، ولی من موقعی که کتاب پوگاچنکووا رو خوندم، اون قبل از این تصحیح نوشته شده و اساسا اون تصحیح رو احتمالاً نخونده، به نسخه دیگری احتمالاً دسترسی داشته و فکر میکنم ما باید چنار رو بپذیریم. در صورت دیدن نسخه خطی مهمه، هرچند ممکنه اونجا هم نقطه ها درست نبوده باشه. او به درختان احتمالی حاشیه خیابان اصلی باغ نیست که شاهجوی در میان دارد اشاره نمی کند. او پس از چهار چمن از نه باغچه نام میبرد که مختص کاشت گل‌های فصلی دائمی و بوته هاست. روی از محل قرار گرفتن باغچه‌ها در باغ و نیز نسبت آنها با چمن‌ها و عمارت باغ صحبتی نمی‌کند، اما در طی برشماری گونه‌ها اضافه می‌کند که پس از اتمام باغچه‌ها دو بوته نسترن در جانب شرق و غرب و نیز قرینه آن دو را در شمال حوض بکارند. این یک نقطه کلیدی است. شاید بتوان گفت از این گفته چنین بتوان از این گفته چنین برداشت کرد که باغچه‌ها در مقابل کوش و در امتداد خیابان اصلی باغ بودند و احتمالاً تا سردر باغ نیز ادامه داشتند. مقصود من این است که شاید در این امتداد و یا امتدادی به صورت ال‌شکل قرار گرفته باشند، چیزی که ما در نمونه‌های اصیل هم تقریباً میتونیم ببینیم یا برداشت این چنین رو شنیدیم قبلاً. وی در ادامه از کرسی عمارت یاد میکند و متذکر میشود که گرد کرسی توت و خیار که من گمان میکنم همون چنار باشد کاشته شد. آنچه وی به عنوان کرسی از آن یاد میکند صفه و یا سکویی است که عمارت بر روی آن ساخته شده است. گفته های هروی در بیان طرح چهارگاه با پیچیدگی همراه است و یا دست کم در برخی موارد و جوان ابعاد و جوانه و سوی او روشن نشده است. حتی ممکن است که او باغ را در مقیاسی محلی و موضعی توصیف کرده باشد، به ویژه که جهت باغ را هم شمالی جنوبی دانسته بود. حتی اگر چنین باشد، گفته های او واجد ارزش است، زیرا نمونه‌ای تحت عنوان چهار باغ را در سنت باغسازی ابتدای سده دهم مشخص می‌کند. بر اساس این گفته دست کم چهار باغسازی صورت گرفته است که من سعی می‌کنم اونا رو یک مرور خیلی کوتاهی بکنم و بعد دوباره به ادامه بحث برگردیم. البته یکی دو باغسازی دیگر هم انجام شده، ولی اینا در حقیقت چهار پژوهشگر معتبرتری هستند که من انتخاب کردم. نخست باغسازی پوگاچنکووا هست که در حدود نیمه قرن بیستم انجام شده. پوگاچنکووا در باغسازیش دائم به باغهای دیگری در سرزمین‌های تیموری اشاره می‌کنه و ارجاع میده و به یک نحوی به نظر میرسه که او با اطلاعاتی بیشتر از اون چیزی که هروی گفته طرحش رو بازسازی کرده. از جمله خیابانی که در اینجا دیده میشه اساسا هروی از اون اسمی نبرده و یا جویهایی که از جانب جویهای جانبی به سمت حوض مرکزی میرن. اما خب نامهایی رو برای قسمت‌های مختلف باغ اشاره میکنه که به نظر میرسه مهم هستن. این نام‌ها در طول ادبیات فارسی باز هم دیده میشن، مثلا پیشگاه در همین محدوده‌ها، تختگاه و یا تختی که در اینجا گذاشته. اما مهمترین ویژگی این طرح پوگاچنکووا این هست که او اساساً چهار چمن رو به رسمیت نشناخته و اون رو چهار چمن برداشت کرده، یعنی یک چمن چهار تایی رو در گوشه‌های طرح خودش گذاشته و بنابراین دو چهار چمن رو در دو سوی شاه راه اصلی که شاهجوی رو در بر داره قرار بده. در این حال عمارت در انتهاست، همونجوری که هروی توضیح داده، کرسی، حوض و چیزهای دیگری از این است. تقریبا در دهه 1970 پیندر ویلسون طرحی شماتیک تر ارائه داده، طرحی که در اینجا چهار چمن مشخص رو پیندر ویلسون مد نظر قرار داده و دو تا رو در هر سمت راه اصلی قرار داده. حوض دورتر از عمارت شده و باغچه‌ها برای اولین بار در طرح پیندر ویلسون، نه باغچه‌ای که معمولا ما نمی‌دونیم چجوری میشه اونا رو سازماندهی داد، به صورت یک ماتریس، یک جدول ماتریسی در دوبر خیابان اصلی قرار گرفتن که تقریبا همیشه باید گفت که ما هیچ نمونه اینجوری رو ندیدیم. من اینو فراموش کردم بگم که طرح پوگاچنکووا جای خاصی رو برای باغچه‌ها در نظر نگرفته و به نظر می‌رسه که حاشیه ها و درون کرد ها رو او به باغچه ها اختصاص داده. از جمله وقتی که کرد ها رو برشماری میکنه یا چمن ها رو، مشخص میشه که این چمن ها هم درختی و هم چند تا گل رو شامل میشن و این گل ها همونایی هستن که هروی توی اون گل های پرشماری برشماری کرده نامش آورده شده. در دهه 1980 مهوش عالمی هم باغ رو بازسازی کرده، البته جهتش رو کاملا برعکس کشیده ولی جهت شمال جنوب رو در واقع تغییر داده، وگرنه فرقی نداره. او چهار چمن رو به صورت چهار کرد در امتداد هم قرار داده. یه موقعی خودش برای من توضیح میداد که این رو به خاطر اینکه چمن اول و دوم و سوم و چهارم رو بشه تو اسپوزاری کرد این کاری کرده. باز هم باغچه ها رو به صورت هم ماتریسی در این قسمت قرار داده و در دهه 1990 ساترنی تقریبا طرح خودش رو با این نگاه ویژه‌ای به طرح پوگاچنکووا انجام داده. او این احتمال رو داده که بین این چمنها، چهار چمنها، جویی هم وجود داره و بخش عمده‌ای رو دوباره به باغچه اختصاص داده که با نمونه از اون رو نمیتونیم پیدا بکنیم. ولی چیزی که از تمام اینها مشخص میشه، میشود یک باغ در حقیقت چهار گوش با ردیفی از درختان در دور و بر، یک محور میانی، عمارتی در انتها، جویی در مقابل شناسایی کرد. البته ساب‌تلمی بیشتر از همه، شاید چون متأخرتر هم است، بیشتر از همه هم توضیح داده. از جمله ساب‌تلمی میگوید که به احتمال زیاد باغی که هروی توصیف کرده است، توصیف میکند، یک مدل کلاسیک از باغسازی مغولی بوده است و به احتمال زیاد طرح‌های متنوع‌تری نیز وجود داشتند که طرح ارائه شده در رساله هروی اساس و شالوده آنها را شکل می‌بخشیده است. به عقیده ساب‌تلمی طرح ارائه شده از سوی هروی نه به عنوان یک الگو یا مدل برای باغسازی، بلکه به عنوان مدول اولیه‌ای که از خلال آن میتوان انواع فرم‌ها برای ساخت باغ بیرون آید مورد استفاده قرار می‌گرفت. روی این تاکید دارم چون بعد به این بحث خواهم گشت. برای مثال تعداد چمن‌ها میتوانست تغییر کند، یعنی به جای دو چمن چهارتایی چهار چمن چهارتایی طراحی شود که تشکیل باغ موسوم به هشت بهشت بدهد، که نمونه آن رو در اصفهان صفوی نیز میتوان مشاهده کرد. البته مشخص نکرده که در کجای اصفهان صفوی چون نمونه دیده شده. به گفته ساب‌تلمی این مدول ابتدایی و خالص که توسط هروی و به دستور میلر تهیه شده در ایران در ایران و در سده های میانی مورد استفاده قرار می گرفته است. در هر صورت باید در نظر باشه که چمن هایی که ساب‌تلمی در نقشه بازسازی قرار داده با آن هایی که اول بار پوگاچنکووا بازنمایی کرده، جانمایی کرده، بسیار به هم شبیه هستند. صحبت از میلک هم شد. میلک همون کسی است که به عنوان یک در حقیقت نماینده یک خانواده معماران منظر در دوره تیموری شناخته شده است. هم پدرش و هم پسرش این کار رو انجام می‌دهند. نگاهی خلاصه به مهمترین ویژگی‌های طرح چهارباغ هروی خواهم داشت. بررسی چهار نقشه بازسازی شده می‌تواند اصلی‌ترین ویژگی‌های طرح مورد نظر هروی رو روشن کند. در همه طرح‌های بازسازی شده حوض در انتهای شاهجوی و در مقابل عمارت قرار دارد. در این مورد هروی به روشنی صحبت کرده است. او همچنین گفته است که فاصله میان حوض و عمارت می‌تواند به هر میزانی که مناسب باشد تنظیم گردد. عمارتی که او در مورد آن درون آن توضیحی نمی‌دهد در میان باغ است. اما هم توضیحات صریح هروی و هم برداشت‌های طرح‌های بازسازی شده نشان می‌دهد که این عمارت یک بر اصلی رو به حوض دارد و در انتهای معبری است که او آن را راهرو دو سمت شاهجوی می‌نامد. این راهرو معبری است که میتواند خیابان باغ دانسته شود. جویی در میان دارد که برخلاف جویهای حاشیه باغ نشانی از کشته مجاور آن و یا کاشت گل در حاشیه آن وجود ندارد. این خیابان ممکن است به سردر و ورودی چهارباغ متصل باشد، هرچند هروی به سردر اشاره‌ای نکرده است. در این حال بررسی چهار نقشه بازسازی شده مشخص می‌کند که بخش مهمی از شکل باغ تابع تفسیر شکل یا نحوه کنار هم قرارگیری چمن هاست. موقعیت چمن هایی که هروی یادآور آنها شده است نسبت به هم و نسبت به کل باغ و یا سایر اجزای آن به صورت دقیق مشخص نیست. این جدای از وضعیت نسبتاً نامشخصی است که در مورد فهم چمن وجود دارد. بنابراین همانطور که در چهار پلان ارائه شده مشاهده می شود، موقعیت های متفاوتی برای چمن در باغ ارائه شده است که نهایتاً به فرم ها و ترکیب های متفاوتی منجر شده است. برای فهم چمن به نظرم باید ما کارهای بیشتری انجام بدیم. از جمله اگر روزی بخواد این کار انجام بشه، دست کم اشعار عبدی‌بیک در مورد باغ‌های متفاوتی که در باغستان سعادت‌آباد هست شاید بتواند مفید باشه. در پلان ارائه شده از سوی پوگاچنکووا باغ به صورت یک مربع ترسیم شده است و هر کدام از چهار چمنی که هروی نام میبرد بخشی قابل توجه از طرح چهار باغ را به خود اختصاص داده. او دو چمن چهار بخشی و یا دو چهار چمن رو در نقشه خود قرار داده است. من اینها رو عبور میکنم چون که بیشترشون هم به صورت خلاصه توضیح دادم. اما چند ویژگی اصلی چهارباغ رو میخوانم. چهارباغ طرح چهارگوش دارد و باغی محصور است. یک ساختار فضایی طولی شخصیت اصلی فضا را باغ را شکل داده. این ساختار از یک خیابان با جویی در میان، محوطه گشوده در مقابل عمارت که حوضی در میان دارد و یک کرسی و عمارت شکل گرفته است. عمارت در انتهای باغ و رو به محوطه میانی است. چمنهای باغ بخشی مهم از فضای اصلی مقابل عمارت را شامل شده و تا حدود زیادی شکل فضا را هم مشخص می‌کنند. محل و موقعیت این چمنها به گونه‌ای است که می‌توان آنها را صحن باغ و یا بخشی مهم از صحن باغ دانست. در این حال نه بر اساس توصیفات هروی و نه با استناد قطعی به طرح‌های بازسازی شده نمی‌توان شکل چهاربخشی از طرح چهارباغ را تصور کرد. پوگاچنکووا ایده چهاربخشی را به دو چهار چمن و یا قرارگیری مکرر چهار چمن که مربعوار در کنار هم و در دو طرف خیابان اصلی قرار گرفته‌اند تغییر داده است. ساترنی که برداشت نزدیک به پوگاچنکووا دارد همان شکل‌ها را در طرح خودش تکرار کرده است. او در این حال اضافه می‌کند که ممکن است تعداد چمن‌ها بیشتر بوده باشد و به اشکالی چون هشت بهشت اشاره میکنند. تر پینجل ویلسون در مجموع چهار چمن دارد و به واسطه نوع چیدمان نمیتواند طرح چهار بخشی را یادآور شود. در مورد طرح عالمی چمنها در پی یکدیگر سازماندهی شدند و باغ ساختاری طویل‌تر یافته است. با وجود برخی زوایای ناروشن شکل کلی طرح چهار باغ هروی قابل فهم است. در ادامه میبایست به این نکته مهم توجه شود که آیا طرح یاد شده منحصر به فرد بوده و یا از خلال برخی مدارک قابل شناسایی است. مقصود من این است که آیا هروی ممکن از خودش ابداعی رو انجام داده باشه و رساله رو در این جهت نوشته باشه یا نه. گمان نمیشه چون این باشه، اما برای نمونه من باقی رو انتخاب کردم که از درون یک نگاره ما میتونیم اون رو تا حدودی بازیابی بکنیم. باغ خواجه. تصویری که طرح هروی در مورد عمارت و محوطه مقابل آن ارائه می‌کند با تصویرهای دیگری که می‌توان از باغسازی هرات در انتهای سده نهم به دست آورد هماهنگی دارد. در اینجا نگاره‌ای معرفی می‌شود که همچون طرح هروی به طور قطع یک باغ شاهی نیست. نگاره که صحنه‌ای از یک داستان کوتاه درون مصنوی هفت پیکر نظامی را نمایش می‌دهد، تصویر روی برگ 190 از نسخه نظامی خمسه نظامی است که در 899 در هرات ترسیم شده و منصوب به بهزاد است. ساختار تصویری و فضایی نگاره و به ویژه شکل و اندازه حوض و کادربندی آن نشان از بدی بودن کار نقاش دارد. مقصودم این است که اگر ما نقاشی های ایرانی رو بررسی بکنیم معمولا یک ابداع و بعد این برای چند ده سال ممکن است این ساختار تصویری تکرار بشه. این نگاره نیست که تکرار یک نگاره دیگری بوده باشه. محتوای نگاره نشان می‌دهد که از آن دست نگاره‌هایی نیست که نگارگران به طور مکرر آن را کپی می‌کنند. جایگاه نقاش نیز بر بدیع بودن و ارزش تصویری آن گواهی می‌دهد. طبق روایت نظامی، خواجه در غرفه و یا کوشک است و از روزنی حوض را می‌بیند. باغ علاوه بر غرفه یا کوش دیواری هم دارد که کاجه به سبب بسته بودن در باغ آن را شکافته بود. نظامی در تشریح فضا گفته است که در روزگاه باغ یاد شده چمنی در کنار سروستان دیده می شود و ظاهراً حوضی در همانجا درون روزگاه و یا چمن ساخته شده است. حوضی از سنگ رخام، حوض از سنگ رخام است و این نشان می دهد که به ظرافت ساخته شده است. نظامی گفته است که بود در روزگاه آن بستان چمنی در کنار سروستان، حوضی ساخته ز سنگ رخام، حوض کوثر بدون نوشته غلام. در نگاره منتسب به بهزاد بخش درونی باغ تصویر شده است. این بخش در مقابل عمارت قرار دارد و شامل یک فضای باز است. فضای باز یاد شده در اطراف درختان و گیاهانی را شامل می شود و درختان با وجود کم بودن تعداد انواع موجود در یک باغ را نمایش می دهند. مقصود من این است که نگارگر هر کس که بوده و احتمالا شاید بهزاد می دانسته و سعی کرده میزانسه میگه که شاعر داره در داستانش توضیح میده مصور بکنه. فضای باز یاد شده نگارگر بر اساس اشاره شاعر به سروستان مجاور چمن و یا روزگاه درخت سروی را هم به تصویر کشیده است. او برخلاف سنت تصویرگری که معمولاً حوض‌های کوچک و پرتزئین را در مقابل عمارت کوش قرار می‌دهند، حوض را برای آبتنی و به قدر لازم بزرگ تصویر کرده است. این به داستان برمی‌گردد. چون عده‌ای در باغ در حال آبتنی هستند و خواجه به باغ خودش میاد، در را بسته می‌مونه، دیوار رو می‌شکافه، به داخل میاد، دستگیر میشه و داستان ادامه پیدا می‌کنه. نگاره نشان می‌دهد که محوطه مقابل عمارت به آنچه هرقی از باغ الگووار خود توصیف می‌کند شباهت زیادی دارد. این محوطه می‌تواند همان محوطه کرسی عمارت باشد که هرقی آن را معرفی کرده بود و در انتهای مسیر در بردارنده شاهجوی باغ قرار داشت. در این نگاره سطح کف کرسی و یا محوطه مقابل عمارت فرش شده است و کل محوطه با محدوده پیرامون مرزبندی مشخصی دارد. سطح کف از سایر نقاط باغ مجزا شده و تا حدودی با ظریف‌کاری های عمارت ترکیب شده است. نگاره به میزان قابل توجهی عمق میدان و ترکیب فضایی بخشی از باغ را نمایش می‌دهد و در این حال هم با شعر نظامی و هم با توصیف هروی همخوانی دارد. نگاره نشان می‌دهد که فضای مقابل کوش که بخشی از ساختار فضایی مورد نظر هروی است، در واپسین سال سده 9 هجری قمری در هرات شناخته شده بوده و چه بسا رواج داشته است. یا دست کم نگارگر با چنین الگویی بیگانه نبوده است. نگاره دیگری که من اینجا در موردش صحبت نکردم، یک تصویر دیگری از همون نسخه است که داخل عمارت رو نشون میده. باز هم اون ساختار رو به صورت جزئی میشود اینجا دید، ولی من در مورد اون زیاد اینجا نمیخوام توضیح بدم. باب دیگری رو در سده 10 به دنبالش خواهیم رفت خلال توصیفات عبیبه شیرازی در دهه 960 در قزوین. البته من اینجا باید اشاره بکنم که تقریبا این انتقال هنری از هرات به قزوین از طریق یک واسطه تبریز اثبات شده است، دست کم در نگارگری اثبات شده است. شما میدانیم که موقعی که اسماعیل برای پسرش طهماسب قصد داشت که نسخه بسیار مهم شاهنامه طهماسبی رو مصور بکنه، او رو شروع کرد یا نکرد، ولی موقعی که طهماسب خودش پادشاه شد این نسخه رو متوقف کرد و نگارگرها رو مرخص کرد و نگارگرهای رو از هرات آورد و این سرآغاز یک مکتب هنری شد که در تبریز شکل گرفت و در قزوین به اوج رسید و در مشهد هم ادامه پیدا کرد. نمونه‌های مشخصش یک نسخه نظامی است برای طهماسب و خود شاهنامه طهماسبی و یک هفت پیکر ابراهیم سلطان که در مشهد، یه به اون نسخه مشهد شاید بشود گفت که کاملا مشخص چیزی بین برگرفته از هرات هست اما با همه اونها متفاوت هست و با تبریز و قزوین، با تبریز هم، تبریز آقایون ترکمان ها هم متفاوت هست. اما برگردیم به باغ بهرام میرزا در سعادت آباد قزوین. در ادامه باغ دیگری معرفی می شود که از درون شعر عبدیبیک شیرازی قابل بازیابی است. مثنوی روضت الصفات خمسه سوم عبدیبیک از باغ بهرام میرزا در جنب باغ شاه یاد می کند. خمسه سوم در سال 967 هجری قمری اتمام یافته و بر اساس شرح عبدیبیک در تکملة الاخبار طهماسب در 951 دارالسلطنه را طرح انداخته بود و ساختش را شروع کرده. محل این باغ که در مجاور باغ شاه است، مقصود من همون باغی است که در اطراف اورشلیم است. علاقه طهماسب به برادر درگذشته‌اش که از خلال شعر عبدی‌بیگ روشن می‌شود و توصیفات مفصل شاعر می‌تواند گواهی بر اهمیت این باغ دانسته شود. بر اساس توصیف عبدی‌بیگ، باغ رو به جنوب ساخته شده است و خیابان یا جویی در میان دارد، در میان خیابان اصلی. در انتهای خیابان صفه شاهانه است که خانه شروانی را در میان گرفته است. شاعر می‌گوید رو به سوی قبله ز سوی شمال آمده جویی پر آب زلال، در دل خود داده خیابانش جای، بلکه نه دل ساخته در جانش جای، صفه شاهانه در اقصای آن در انتهای خیابان. مثل تر هروی خانه شروانیش اندر میان. شاعر در ادامه اضافه می کند که خانه شروانی بر روی صفه و یا کرسی قرار گرفته است. خانه شاهانه گردون فضا عرش صفت بر سر کرسیش جا. عمارت بهرام میرزا در مقابل محبته گشوده متصل به خیابان و در انتهای آن قرار دارد و در این حال در دیگر جوانب عمارت هم فضای باز قرار دارد. شاعر میگوید هر طرفش همون دا همون قسمت رو داره توصیف میکنه. هر طرفش پنجره دلپذیر فیزده و فیزستان چون زمین، چهار طرف باغ چو خلد برین، هر گل و هر میوه در آن سرزمین. شاید که باغ را به وضوح توصیف کرده، به عوارض دیگری همچون خیابان در سوهای دیگر عمارت اشاره نمی کند و بیشتر و پیشتر هم گفته بود که عمارت در انتهای خیابان قرار دارد. ساختار فضایی باغ بهرام میرزا بر مبنای همان الگویی است که در توصیف هروی تحت عنوان چهارباغ معرفی شده بود. این مقاله مجال آن ندارد تا به ریشه همانندی شکل دو باغ یاد شده بپردازد. این همانندی ممکن است حاصل انتقال تجارب باغسازی و یا وجود چنین الگوهایی در مناطق مختلف در یک زمان مشخص باشد. در ادامه دوره صفوی و پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان، این الگو در اشکالی همچون باغ چهل ستون به حیات خود ادامه داد. باغ چهل ستون دست کم در عمارت خود سیر تحولی را گوش زد می کند که بر نزدیک شدن شکل باغ به الگوی هروی اشاره دارد. بر اساس شکل امروزی و بررسی نقشه باغ به نظر می رسد محور اصلی و محوطه مقابل عمارت در باغ چهل ستون در یکدیگر ادغام شده اند تا فضای رسمی تر ایجاد کنند. برخلاف نظر سابترنی، در حقیقت منظور من سیر تحولی است که کوش پیموده از یک صورت اصلیش هم بر اساس اطلاعات امروز ما باز بر یک محور استوار هست، چون این دو ایوان متفاوت از اون هست، ولی اون چیزی که در انتها دیده میشه کاملا با اون چیزی که با الگویی که نه با مقیاس و اندازه، با الگویی که هروی میگوید یکسان است و باغ بهرام میرزا هست. برخلاف نظر ساپتلنی که طرح ارائه شده از سوی هروی را نه یک الگو برای باغسازی که مدل‌های اولیه برای ساخت باغ دانسته بود، آشکار می‌شود که طرح چهارباغ هروی با شکلی نزدیک به توصیف او شکل‌گیری پاره‌ای از باغ‌های مهم را رقم زده است. هر دو باغ بهرام میرزا و چهل ستون یک ساختار خطی اصلی دارند که مهمترین عناصر باغ را همچون عمارت، ورودی، حوض و محوطه باز مقابل عمارت در امتداد یک محور طولی سازماندهی کرده است. این محور حاصل بر هم قرارگیری محور باغ و محور عمارت بر روی یکدیگر است. دگردیسی شکلی عمارت باغ چهل ستون نشان می‌دهد که چگونه ساختار فضایی عمارت از شکل دو محوری، شاید بشود با تسامح اینو گفت، ولی خب در هر صورت از شکل دو محوری به ترکیبی تک محوری تغییر یافته است. منظور من این تغییراتی است که انجام شده است. بر اساس بررسی شکل و محتوای دو باغ درون متن، چهار باغ هروی و باغ بهرام میرزا و همچنین باغی که بهزاد با نگاه به داستان نظامی آن را به تصویر کشیده بود، میتوان ویژگی‌های اصلی چهار باغ را بازیابی کرد. نباید فراموش کرد که توصیف هروی نقش کلیدی برای معرفی الگوی یاد شده تحت عنوان چهار باغ دارد. این توصیف چهار باغ در سده دهم هیچ همتایی ندارد و در طول سده‌های پیش از آن هم هیچ منبعی به چنین روشنی و وضوح از چهار باغ صحبت به میان نمی‌آورد. باغ چهار گوش عمارتی در نیمه دوم خود دارد. پیرامون عمارت فضای باز است و محوطه و یا محدوده مقابل عمارت که به خیابانی متصل است فضای اصلی باغ یا چهارباغ را تشکیل می‌دهد. این ویژگی اصلی طرح یاد شده است که در طول سده دهم تکرار شده و نمونی از اجرای آن در سده یازدهم هنوز موجود است. مهمتر این که سه باغ درون متن و نسخه مصور خمسه نظامی همچون نمونه های موجود آسیبی ندیدند و پی بردن به طرح درون آنها می تواند بدون ترس از برخی الحاقات و یا کاستی ها و همچنین تغییر و تحولات ثانوی صورت بگیرد. اما من در اینجا میخوام باغ دیگری رو هم معرفی بکنم. این همون چیزی است که در حقیقت ما شاید یک نمونه بسیار مربوط به یک خواجه نه یک شاه رو در باغ خواجه هم دیدیم و در طرح هدوی. اما من از توصیفات عبدیبه میخوام باغ دیگری رو هم بیرون بکشم و اون رو معرفی بکنم. باغ شاه در سعادت آباد غزنی. در این مورد ما معمولاً با قدری ابهام مواجهیم. معمولاً کسانی که برای قزوین کار کردن به یک نتیجه بسیار عجیب دست پیدا کردن و اون اینه که کل باغ‌های 20 و چند باغی که عقیبه توصیف می‌کنه رو یک باغ پنداشتن و در مرکز اون باغی که اورشیخانه درونش هست و مثلا در بعضی بازسازی‌هایی که زوپه یا اشراقی انجام دادن به نظر میرسه که مثلا برای رفتن به باغ‌های اطراف باید از درون باغ شاه عبور کرد و یا باغ شاه چهار راهی برای باغ‌های دیگر. این همچین چیزی تقریبا محال ما همچین الگویی نداریم چون باغ‌های دیگری از دوره صفوی رو می‌شناسیم و اساساً هم با شأن یک پادشاهی مثل طهماسب همخوانی نداره که مثلا کسی برای رفتن به اون. مسئله مهم این است که عبدیبک هم کل باغستان سعادت آباد رو باغ سعادت مینامه و هم باغ شاه رو باغ سعادت مینامه و باید بین این دو تفاوت قائل شد. او ابتدا از باغ سعادت شروع میکنه، خیلی سریع ظرف دو بیت به باغ شاه برمیگرده و باغ شاه یعنی اون باغ اطراف اورشیخانه رو توصیف میکنه و بعد از اون به باغهای به جاهای دیگه میره و این مسئله است که باید به اون توجه کنیم. عبدیبک در توصیفات دیگری از باغستان سعادت قزوین به باغ شاهی اشاره می‌کند که ترکیبی متفاوت با طرح هروی و باغ بهرام میرزا دارد. این دقیقاً مجاور باغ بهرام میرزا است. یعنی در حقیقت باغ بهرام میرزا مجاور باغ شاهی است به دلیل اعتباری که بهرام میرزا داشته است. مقصود قطعه باغی است که عبدیبک در زمان توصیف باغ سعادت آن را پیش از دیگر باغ‌ها به طور مفصل شرح داده است. این باغ از دو سطح متقاطع و چهار خیابان تشکیل شده. شاعر میگوید یشته دو سطح متقاطع دو چهار خیابان ز دو سطح آشکار و عمارت آن که اورشیخانه نام دارد در چهار سوی وسط باغ قرار دارد. شاعر میگوید در وسط آن اورشیخانه خانه زیبنده شاهانه بر زبر صفه خاطر پذیر همچو بزرگی که بود بر سریر آب که از حوض نهد رو به در جانب این خانه نمایت گذر حوض مربع که در این خانه است مرکز این خانه شاهانه است چهار ستون نصب بر اطراف حوض عکس نما در دل شفاف حوض اورشیخانه در سطح مربع شکلی در میانه باغ قرار دارد که از تقاطع دو خیابان شمالی جنوبی و شرقی غربی ایجاد شده است. راست رهی از پی کسب کمال. همه این قسمت ها رو من از اون توصیفی که عبدیبک در مورد باغ خاص اطراف اورشیخانه است در آوردم. راست رهی از پی کسب کمال آمده از قبله به حد شمال تا به سر حوض خطی مستقیم کرده به عرضش خط دیگر دونیم گشته خیابان دیگر زان عیان از حد مشرق سوی مغرب کشان در وسط باغ به وضعی سعید گشته یکی سطح مربع پدید. بر اساس توصیفات مفصل عبدیبک ساختار به چهار سو گشوده عمارت اورشیخانه به کوشک میانی باغ فین و یا آنطور که عالمی میگوید به کوشک هشت بهشت نزدیک است. هر دو مورد در کنار توصیفات عبدیبک نشان از آن دارد که کوشک در محل تقاطع دو محور طولی و عرضی قرار دارد. اورشیخانه همچون کوشک‌های باغ فین و یا هشت بهشت چهار ایوان به چهار سو دارد. باغ شاه باغ مرکزی مجموعه باغستان سعادت آباد غزنین است و لذا در 951 هجری قمری ساخت آن آغاز شده است. باغ فین در شکل جدید آن در واپسین دهه‌های سده دهم هجری قمری شکل گرفته و باغ هشت بهشت در سده یازدهم به شکل شناخته شده امروزی در آمده است که اطلاعات کسری از آن موجود است. علاوه بر این تصویری که کنفر از باقی به نام باغ پشت عالی قاپو ارائه میکند میتواند ما رو به شکل باغ شاهی نزدیک بکنه. گرچه اون اسم نبرده ولی به نظر میرسه که این تصویر از همون باغ اطراف اورشکانه ترسیم شده است. دوباره میبینیم ساختاری که عمارت در میان، حوضی در مقابلش. بعضی جزئیات این نقشه، این تصویر با توصیفات عبدیبیک تفاوت داره و به نظرم یه فاصله بیش از 100 سال بین عبدیبیک و کمفر به 100 سال باید علت این تفاوت باشه، چون بعد از اون دیگه بعد از طهماسب قزوین مجالی برای پایتختی نداشت. اما همین رو میشود این ایده رو با باغ فین مقایسه کرد. البته من خودم معتقد به این شکل باغ فین نیستم و در جای دیگری در مورد این توضیح دادم، اما مسئله اینه که اشتباهی که در اینجا شده معمولا اینه که راه اصلی قدری مفصل تر از این هست، اما هیچ تفاوتی نمی کنه. در هر صورت ایده اصلی کوشتی در میانه باغ و دو خیابان متقاطع است، هرچند یکی از خیابان ها بسیار مفصل تر از اون دیگری باشه. ببینیم که این ایده کاملا تکرار شده، حتی جزئیاتی مثل ورود آب از پشت عمارت در اینجا هم میبینیم که تکرار شده و اینکه حوضی در پشت عمارت اصلی بوده. اما خب چیزی که عالمی میگوید اینی که اون رو با هشت بهشت مقایسه میکنه. البته هشت بهشت قدری مفصل تر از همه اینهاست، ولی باز هم میبینیم که حتی اون جویهایی که در اطراف عبدیبیک میگه در اینجا هست و ساختار به چهار سو گشوده به صورت مفصل توسط عبدیبیک اشاره میشه. او از ایوان جنوبی یاد میکنه، ایوان شمالی و ایوان شرقی و غربی، همه اینا رو بازشماری میکنه، در صورتی که در مورد باغ بهرام میرزا هرگز چنین کاری نکرده بود. باغ هشت بهشت از هر سه باغ یاد شده به قدر کافی اطلاعات در دست است. در مورد باغ فین نقشه‌های موجود، نقشه اصلاح شده و نقشه‌ای که دونالد ویلور از باغ تهیه کرده، هر کدام کمیابیش چنین شکلی را نمایش میدن. البته اون نقشه‌ای که من نشون دادم نقشه اردلان بر اساس نقشه ویلور هست. در مورد باغ هشت بهشت نقشه‌های متفاوت از وضعیت پیش از تخریب آن وجود دارد. گذشته از توصیفات عبدیبیک، کمفر هم نقشه‌ای از باغ شاه تحت عنوان باغ پشت عالی قاپو ارائه کرده است. عالمی این ترسیم را همان باغ اطراف اورشکانه می‌داند. حتی اگر چنین نباشد، ترسیم کمفر باغی به غایت نزدیک به شکل باغ شاه را در قزوین نمایش می‌دهد. شکل چهار بخشی از ترسیم کمفر به خوبی قابل استناد است. اما باید توجه کرد که نه باغ شاه در سعادت آباد قزوین نه دو باغ فین و هشت بهشت با وجود الگوی چهار بخشی خود هیچگاه چهار باغ نامیده نشدند. بررسی های صورت گرفته در مقاله نشان می‌دهد با وجود تأکید نوشتارهای پرشماری که نمونه‌های مختصری از آن در ابتدای مقاله مورد اشاره قرار گرفت، باغ چهار بخشی دست کم در سده دهم الگوی غالب و یکتای باغسازی ایرانی محسوب نمی‌شود. برخی باغ‌های معرفی شده در دستورالعمل هروی و یا توصیف عبدیبیک و همچنین نمونه‌های اجرا شده چون ادعایی را ثابت می‌کند. بررسی انجام گرفته به ویژه در بازه زمانی میان دهه‌های 920 تا 960 هجری قمری نشان می‌دهد اگرچه توصیف هروی زیر عنوان چهار باغ انجام شده است و او از چهار چمن سخن به میان آورده، اما این طرح نمی‌تواند طرحی چهار باغ چهار بخشی دانسته شود. حتی ساکنی که اعتقاد بیشتری به شکل چهار بخشی طرح چهار باغ داشته، نتوانسته یک نقشه بازسازی شده چهار بخشی از آن ترسیم کند. این به میزان قابل توجهی نشان می‌دهد که مقصود هروی از چهارباغ با مرور ادبیاتی که در ابتدای مقاله من قدری اون رو مختصر توضیح دادم تفاوت دارد. اشاره سابترنی به افزایش چمنها و شکلی هشت بهشت نیز ضمن عدم وجود و یا کم شماری نمونه هایی با این الگو نمی‌تواند عدم تطابق تر و توصیف هروی را با تفسیر کالبدی از واژه چهارباغ مرتفع کند. طرح موسوم به چهارباغ که توسط هروی توصیف شده در طول سده دهم طرحی شناخته شده بوده، منظور من طرح خود اون و نه اسمش هست، و نمونه های اجرا شده از آن همچون باغ بهرام میرزا قابل شناسایی است. این طرح ادامه یافته و تکرار شده خارج از متن هروی چهارباغ نامیده نشده است. نکته مهم دیگر توجه به طرح نزدیکتر به ایده باغ چهار بخشی است. که باغ شاه در باغستان سعادت آباد قزوین به عنوان نمونه آن معرفی شد. این طرح که نمونه های دیگری همچون فین در انتهای سده 10 و 8 بهش در سده 11 هم دارد، هیچگاه چهارباغ نامیده نشدند. این موارد و از جمله توجه به موقعیت های جغرافیایی هرات و قزوین نشان می‌دهد که ممکن است واژه چهارباغ در مطالعات سده 20 به اشتباه فراتر از محدوده جغرافیایی اولیه مورد توجه قرار گرفته باشد. این احتمال به میزان بیشتری در مورد وسعت بخشیدن به برداشت و تفسیر کالبدی از واژه چهارباغ وجود دارد. لذا در سده 10 دست کم 2 الگوی متفاوت برای باغسازی وجود دارد. الگوی باغ 4 گوشه دارای 1 محور میانی و الگوی باغ دارای 2 خیابان متقاطع. هر 2 الگو در قزوین و در مجاورت هم ساخته شدند و اشکال پیچیده تری از آنها در اصفهان دیده می شوند که اتفاقا این دوتا هم مجاوره هم هستند. این بررسی کوتاه نشان می دهد که برای فهم چهارباغ نمی توان به تفسیر واژه بسنده کرد، یا یعنی اینکه مفهوم و طرح را خارج از بازه زمانی یا محدوده مکانی مشخصی به کار برد. در عوض توجه به جنبه های دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفتن ممکن است امکان فهم دقیق تر چهارباغ را فراهم کند. مقصود جنبه هایی است که در طرح‌های بازسازی شده تکرار شدند. در همین زمینه لازم است مفهوم چمن مورد بررسی قرار گیرد و برداشتی دقیق تر از آن ارائه شود. همچنین به نظر می رسد توجه به مطالعه ترمینولوژی چهارباغ با نگاه خاص به برخی محدوده های جغرافیایی که اصطلاح یاد شده در آن از رواج بیشتری برخوردار بوده است می تواند به فهم آن کمک کند. یافته های مقاله نشان می دهد که به جای تأکید بیش از حد بر مفهوم و یا طرحی خاص، می توان منابع را با روشی تحلیلی مورد بازنگری قرار داد تا هم تفاوت میان نمونه ها و هم شباهت های احتمالی روشن شود. این روش می تواند مشخص کند که چطور الگوها در حوزه های جغرافیایی متفاوت قابل ردیابی هستند و یا چگونه در منابعی که سرشتی متفاوت دارند همچون دستورالعمل‌ها، اشعار و نگاره‌ها حضور می‌یابند و نیز اینکه چگونه می‌توان آنها را پیدا کرد و هم ارتباط داد و خط سیری برای تحول آنها ترسیم کرد. خیلی ممنونم از توجهتون. اگر سوالی باشید. سوال خوبیه. ما با دو تا مثلا در قبال این دو واژه باغ چهار بخشی یا فورتور گاردن یا چهار باغ، به دلیل اینکه 70 سال در این زمینه مطالعه شده و روی یک موضوع خاص پافشاری شده، با یک حجم انبوهی از تناقضات در مواجه هستیم. مشخصه که ما در بخشی از باغسازی خودمون چنین حضوری داریم، ولی معمولا اون چیزی که ما داریم به قول شما چهار بخش، یعنی دقیق‌تر شاید من اینطوری بگم که باغ هرگز متقارن نیست، مثل اون چیزی که ما در هند مغولی می‌بینیم. علت کاملا روشنه. علت همون چیزی است که بابر وقتی که از قلمرو تیموری به هند میره، در یادداشت‌های خودش و نقزدنایی که نوشته مشخص کرده که اینجا چه جایی است، اصلا جویی نداره و آب جاری نداره و چیزهای دیگری. اونجا زمین مسطح بوده و در زمین مسطح با شکل دیگری داره. ولی چیزی که این وسط نباید ندیده گرفت و معمولا کسانی این رو اتفاقا خیلی هم دقیق، خیلی زیاد مورد توجه قرار دادن از جمله اردلان که به نظر من اشتباه است، تکیه بر این هست که طرح‌های مندلوار، ما طرح مندلوار نداریم در اینجا. طرح بیشتر برگرفته از طبیعت هست و اون چیزی که ما در هند می‌بینیم، لااقل اگه بخوایم اینها رو با هم مقایسه بکنیم، اون چیزی که مثلا ما در مقبره همایون می‌بینیم شاید مندلوار باشه. قبل از اونم این بوده، ولی اینکه ما این رو بخوایم به دلیل اینکه باغسازی در یک دوره از جایی به جای دیگر رفته و ما بخوایم دورهای بعد رو هم از جنس اینجا بدونی، به نظر من این اشتباست. اون ایده به همون نقش در حقیقت باغ‌های مغولی در شکل‌گیری تاریخ باغسازی اسلامی برمیگرده. به یک دلیلی دو مورخ باغ، یعنی استوارت و گوتاین، قبل از هر مطالعه نظاممند دیگری در سرزمین‌های اسلامی به هند رفتن و باغ‌های هندی رو مطالعه کردن. من اشاره کردم که این به شدت به خاطر روحیات غربی ها که منابع مطالعه شده رو مورد مطالعه قرار میدن سریع دیده شد و تو کار مثلا اکرمن و پوپ اومد و این بعد از این هم ادامه پیدا کرده. در حقیقت یافته های بخشی از غربی هایی که به هند رفتن برای شروع این مهم. اما مسئله مهمتر اینه که ما در غرب ایران هم همین اتفاق رو میبینیم، یعنی کسانی از بعد از هرسفل حیات‌های عباسی یا اموی در بلکوارا رو مطالعه می‌کنن و اون حیات دیگه، حیات مشخصه چیه، و اونها رو باغ می‌پندارن و بعد اونها رو تسری میدن. روشنه که حیات‌های بلکوارا برای چند قرن ادامه پیدا کرد و تا انتهای دوره اموی در اموی، یعنی در جنوب اروپا ادامه پیدا کرد، ولی اونها هیچ کدوم باغ به معنی یک باغسازی اطراف کوچ نیست، بلکه همه حیات‌های بسیار مجلله. و عجیب اینه که این هر دو در حقیقت مبنایی برای تحلیل باغسازی در ایران شده که خب اصلا از نظر منطقی اشتباه هست، یعنی چه ارتباط داشته باشن و چه نداشته باشن، سنجیدن باغ در فلات ایران و ویژگی‌هایی که داره با هر دوی اینها میتونه مشکل‌زا باشه. به نظر من ما اون ایده چهاربخشی رو داریم، ولی ایده چهاربخشی با اون چیزی که در هند هست متفاوته و علی‌القاعده با اون چیزهایی که در بلکوارا و تا اسپانیا هست کاملا متفاوته، چون اصلا از نظر گونه فضایی با هم متفاوت هست.
سوال
دیگه هم
چرا اگر دو تا خمینه علاقه، دو تا
اورگاز،
دو تا
اورگوز رو باز
کردی، چرا هر دو تا چهارباغ؟
اصلا چهارباغ
نمیشه.
به نظر من اصلا چهارباغ یک واژه اشتباه به کار برده شده یه بسیار یه غلط مصطلح خارج از حوزه جغرافیایی است. چهارباغ اصلا ما در ادبیات هم نداریم. چرا آخه این همه مهم باشه و بعد توی شعر ما نیاد، توی ادبیات ما نیاد؟ چهارباغ باید برای
این در واقع منظور که هیچ در پیش کنیم متون به این باغ ها واژه چهارباغ اطلاق نشده.
بله، معمولا ما خیلی کم با واژه چهارباغ سر و کار داریم، ولی این وسط چند تا اشتباه انجام شده. یکی اینکه یک خیابان چهارباغ در اصفهان هست و این خیلی باعث شده که خیلی ها فکر کنن که اونجا اسم یک خیابان چهارباغه. و هشت بهشت، چیزی که گفته میشه اون سابتلنی میگه چمنها ادامه پیدا بکنه. اصلا چمنهای چی ادامه پیدا بکنه؟ خود اون الگو عیناً در باغ بهرام میرزا هست. باغ بهرام میرزا آدم مهمی بوده و باغش در کنار باغ شاهه و همون الگو ساخته شده. برخلاف نظر ساکنی این یه الگو کامله و بسیار دیده میشه. تمام خیلی از باغ‌هایی که شما در شیراز میتونید ببینید همین الگو رو داره و گونه‌های در حقیقت تکامل یافته این الگو رو داره. این یک الگوی شناخته شده در باغسازی ایرانی است. ولی اینکه چهارباغ چی هست، به نظر من چهارباغ رو ما خارج از حوزه تیموری و متون تیموری نمیتوانیم بازیابی بکنیم و شاید توی یکی از متأخرترین منابع صدرالدین عینی تعریفی که از چهارباغ ارائه میده شاید یکی از دقیق‌ترین هم باشه. اینجایی که میگه عمارتی که اطرافش، یعنی عمارت باغی که اطرافش باز باشه، یعنی هم میتونه همین طرح هرادی هم باشه. نباید فراموش بکنیم که اگر از عینی، یعنی در ابتدای این بند برگردیم چند 700 سال 800 سال قبل، در بیهقی هم اشاره میشه به چهارباغ که الان فراموش کردم کی، که اون میگه که من برگردم زمین سمت چهارم رو بخرم که عمارت چهارباغ شود. یعنی اگه پول داشته باشه اونم بخره زمین چهارباغ میشه، وگرنه اون معلوم نیست چند باغ بوده. همه اینها محصول یک نوع کار کردن یه واژه بدون توجه به مفاهیم و حوزه های جغرافیایی و دوره های تاریخی خودمون هست به نظر من.
من در مورد دنبال سال 52 هست که هیچ متن دیگه ندیدیم، چون به نظر میاد تو دوره تیموری و کمویش متنهایی اومده که چهارباغ اصلا مطرح میشه. حالا دقیقاً چی هست؟ چون برای مشهد هم گفته میشه که شاهرخ چهارباغی ساخته، همبارم تو هر متنی بعدن بودن چهارباغ شاهرخی و معلوم هم نیست چیه. نمیدونم شما تو بستید پیداش بکنید تو توصیفی ازش من پیدا نکرم. آیا این چهارباغ در دوره تیموری مطرح میشه هیچ ربطی داره به اون الگوی مندل، شبیه مندل یا مندلایی که رضی بابای تیموری داره؟ این واژه چهارباغ هیچ ربطی به اون الگو داره یا نداره؟ چون میدونیم که به قول شما اون الگوی چهار بخشی خیلی که حتی پلانش هم مربع میشه خیلی وقتا مثل مقبره همایون مخصوص همون ناحیه است. آیا این واژه و این اصطلاح هم که بیشتر توی دوره تیموری رواج پیدا کرده هیچ ربطی به اون شکل داره یا نداره؟
به نظر من باید ما به بابر برگردیم و باقی که اون در کابل ساخته و هنوزم موجوده و بعد باقهایی که به هند رفته ساخته و موجوده، دو باغ متفاوت ساخته و این نشون میده که باغسازی تابع منطق سرزمین بوده. نه
بله، باغای کشمیر اینا هم همینجوره اصلا حالت نده. ولی میخوام بگم اصلا این اصطلاح که رواج پیدا کرد حالا در یه دوره خاصی، این میتونه جدا باشه، اصلا مستقل باشه از اون بحثی که تیموری ها تو باغای مندر شکلشون داشتن، یا این که ممکنه یه ربطی داشته باشه.
من دقیقا نمیدونم، ولی مسئله که مشخصه اینه که در خیلی از متون تقریبا نمیشه بین باغ یا چهار باغ گفته شده که مثلا اینجا چهار باغی انداختیم یا باغ می ساخته شد، نمیشه بین اینها.
یه جوری چهار باغ به مفهوم خود باغ
تقریبا شاید، ولی در مورد مثلاهای مشخصی شاید بشه یک کمی بیشتر بررسی کرد. مثلا در مورد مشهد ما میدونیم که توی اون 2000 نفر هم وارد شدن، یه نبردی هم با هم کردن، یعنی بنابراین باید جای بزرگی بوده باشه. ولی اینکه دقیقاً آیا اونجا بر اساس ویژگی هایی که بعد در جای دیگه مثل هند توسعه پیدا کرده بوده یا نه، در مورد شک داریم. تقریباً یکی از منابع محدودی که در مورد چهارباغ صحبت میکنه همین ارشاد زراعی است و من به همین دلیل رو انتخاب کردم. البته این خیلی مهم هست، این منبع، به خاطر اینکه هم در حقیقت به یک نحوی به میرک سردیاس برمیگرده و در حقیقت آموزه های او به هروی و این مطالعات که ساتر میکرده این تقریبا اثبات شده است، و هم نقش میرک در باغسازی در قرن نهم، پسر اون که به هند میره و پدر اون که در همون هرات، یعنی ثابت شده است. و کتابی که به در حقیقت به یک نحوی برای آینده باغسازی مد نظر قرار گرفته و چه بسا برای آموختن یاد دادن باغسازی به اسماعیل یا در واقع توجه دادن به اون، یعنی متن مهمی است. این متن رو اگر ما بخوایم تفسیر بکنیم چون به چنین چیزی نمیرسیم، ولی اینکه واقعا در چهارباغ ها چه چیزی اتفاق میافتاده، من گمان میکنم که چهارباغ بیش از این که بیش از هر چیز دیگری به یک باغ چهار ضلعی برمیگرده تا هر چیز دیگری.
اون نظر خانم عالمی که چهار رو یک جور تفسیری میکنن
به اون چه دیگری؟ نمیدونم، خود از این تفسیرها زیاده که چهار رو معمولا یعنی همین
چهار رو نه عالم و از این عالم از شعر ربیبه یکی.
بله، نه اون ابتدای خود هروی اتفاقا توضیح میده که چهار، الان شعر خود هروی در ابتداش توضیح میده. بله، ممکنه واقعیتش اینه که ممکنه که این چهار اصلا این هیچ بعید نیست که اون چهار باغ به معنی یک ایده ای از جهان و در حقیقت کیهان مد نظر بوده باشه، ولی بحث اصلی اینه که این ایده رو منجمد کردن و اون رو گرفتن این چیزیست که اشتباه. بله، خب این باغ ها همشون همه ارکان هستی رو درون خودشون دارن و به خصوص طبیعت رو، و از اون بابت چون خود هروی اون شعر رو میخواین شعر رو پیدا کنم، طراح بنای این کهندر، گردشته چرخ واژگون سیر، معمار بنای روزگاران، گنجینه گشای رازداران، نخل آرای ریاض ابداع، نوباورسان وی به انواع، پیوندگر نهال انسان در عرض چهارباغ امکان. حتی خانم عالی امکان میخوند، به نظر من همون چهارباغ امکان معنی دقیق‌تری داره در
خودش، تو توضیحش نمازدارش همین دو
داره. بله بله، خب امکان میخوند، امکان یک اونم یک من امکان معنی مکان هاست، جمع مکان هست. امکان بیشتر اون عالمه، بله عالمه که بله عالم این عالم. زین باغچه بهشت پرتو، این هیچ، این قطعا مد نظر بوده، ولی مسئله مهم اینه که این رو تفسیر کالبدی کردن و بعد یک چیزی رو ببینیم. یک به نظر من یک مسئله اصلی یک چیز هست و اون اینه که بررسی به خصوص متون ورای متون تاریخی، یعنی متون مقدس، نشون میده که برای پرهیزگاران، در حقیقت به پرهیزگاران گفته شده که اگر به مردمان گفته شده که اگر پرهیزگار باشی به بهشت خواهید رفت. و ظاهراً این سوال برای اینا پیش اومده که این بهشت چه ویژگی‌هایی داره. اونا می‌خواستن ببینن که آیا می‌سرد به بهشت برن یا نه. گفته شده برای همینه که در متون مقدس سعی شده که از بهشت تصویری گفته بشه. اینکه این تصویر چیست، حالا اینا تخصص‌های باید اون متن واکاوی بشه، ولی به نظر میرسه منطقی هم همینه که ویژگی های ملموس در اونها گفته شده که اگر خب بخوام بگن که در اونجا چی هست که این، یعنی منظورم اینه که صورت فروکاسته شده ای از بهشت توصیف شده تا کسانی متوجه بشن که بالاخره پرهیزگار باشن یا نباشن. این انجام شده، یعنی مختص قرآن نیست، در همه متون مقدس هست. حالا این سوال یک بار دیگر هم در ابتدای قرن بیستم کمی جلوتر یا عقبتر باز تکرار شده. یک کسانی پرسیدن که باغ چه شکلیه؟ اینجا سرزمین اسلامی است یا ایران؟ باغ چه شکلی است؟ و یک کسانی گفتن که باغ رو برای اینکه بدونی باید به اون متون مقدس بریم و به اون سرزمین. خب اون که خودش اصلا معلوم نبود چی بود و صورت فروکاسته شده رو ما برای اون گرفتیم. اینجا خب باغ هست، شما برید باغ رو ببینید، توصیفاتش هست و خودش هم چه بسا هست و خیلی کار راحت تری است تا اینکه مثلا مسیری که کربن میگه که چهار شرط نمیدونم چی هستن، خودش فقط تونست اون تفسیر رو بکنه. یعنی خیلی راحت تر میشه همین رو این کار رو کرد دیگه. این به نظر من موضوع مسئله اصلی در مطالعات مربوط به باغ هست، اینکه ما بپذیریم اینکه باغ یک سرشت آسمانی دارد هیچ جای شکی نیست، چون اگر نداشت که به اون بشارت داده نمیشه. ولی این که ما تصور بکنیم که این باغ
یک شکل عینیه که اونجا عین این هست،
عین این هست، این خیلی به نظرم خارج از اصلا موضوعات هست.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. برای چهار باغ نمود کاربری توی باغ قائل هستیم به عنوان یک آرکیتاپ برای بازسازی ایران، درسته؟
قائل هستم یا نیستم؟
شما این چهار بخش شما داشتیم، چیزی که ما به عنوان چهار باغ داریم نمودی توی بازسازی ایرانی ما نداریم، یعنی به معنی اینکه چهار تا باغ مجزا داشته باشیم. حالا من مستاقهایی که حالا تو باغ ایرانی داریم مثل دقیقاً چهار بخش مساوی هم تو باغ نظر، تو باغ جهان نما این تقسیم شدن ها، حتی مثلا تو باغ جهان نما مسطح کردن این با یه سری خاکریزی ها، یا خیلی مثلا دیگه اینجور اتفاق های افتاده با این تقسیم شدن های مساوی، این چجوری پس بیان میشه؟ این دقیقا مساویست با همون چهار بخشی شدن؟
من نگفتم که من میگم که نکنی، من دو سه چیز رو گفتم، یک بار تکرار میکنم. یکی این که چهار باغ بر اساس متون، لاقل بر اساس این دو سه متنی که من مطالعه کردم که متنی معتبری هستن، عبدیبک رو من مطالعه کردم، به نظر من عبدیبک کلید فهم، اصلا عبدیبک یک، فرض بکنید الان ما در منظر، یکی از نظریه هایی که برای خانش منظر هست نظریه گیبسون هست که میگه به چه صورتی شما باغ رو، اصلا منظر رو درک بکنید. حالا این به اون چیز برمیگرده، سندویچ رو میگن که یک آقایی به اسم سندویچ اول بار این میخواست این کار رو بکنه، من یک مقاله میخوندم میگفت که اون احتمالاً اولین کسی نبود که گوشت رو لای ورقه نون گذاشت و اون اولین کسی بود که این کارو کرد و یک چیزی هم در مورد این نوشت. عبدی بیک هم حقش خورده شده. عبدی بیک به نظر من یک متخصص، کاملاً یک متخصص خانش منظر و مطالعه منظر است. اون منظری که گفته شده که در مورد اون شعر بگر کاملاً مطالعه کرده و بعد در موردش سروده. و هروی هم به نظر میرسه که مطالعاتی تو این زمینه داشته، چون کتاب دیگری در مورد تقسیمات آب داره. یعنی آدمای نسبتاً معتبری هستن. دستی هم ما نمیتونیم خلل بهشون وارد بکنیم. اما این چیزی که من میگم، این چیزی که به اسم چهارباغ هست لزوماً چهار بخشی نیست و چهار بخشی هم ویژگی اصلی باغسازی در ایران نیست. و چهار باغهایی که تقریباً هم چهار بخشی بودن، چهار باغ خونده نشدن. بنابراین اصلا دیگه باغسازی ایرانی به نظر من یک الگوی بسیار بیشتر از این دو هم داره و بر اساس ویژگی های فرهنگی و طبیعی باغسازی میکردن. اگر ما عبدی بیک رو مطالعه بکنیم، علاوه بر اون باغهایی که در همین اطراف باغ شاه توضیح میده که بعضیشون هشت ضلعی هم، بعضیشون مدور هم، بعضیشون دو تا هشت ضلعی هم، بعضیشون اصلا عجیب و غریبه. از یک باغهایی در ورای اینها یاد میکنه، از جمله پالیز رو که ما تصور میکنیم پالیز جاییست که مثلا توش گیاه رو خربزه میکنن. البته عبدی بیک در مورد خربزه بسیار توضیح میده و خربزه هم خیلی مهمه در شعرمون و در قزوین. ولی اون پالیزی که یکی از پالیزهایی که صحبت میکنه، میگه برای پالیز به معماری کوشمیر خراسانی، که اون معماری پالیز، برای معماری پالیز اون رو از خراسان آوردن، مثل طهماسب مثلا میرک رو از هرات به تبریز برد، کوشمیر خراسانی رو هم از خراسان به قزوین میاره که برایش پالیز بسازه. اینا نشون میده که ویژگی های متفاوتی دارن. اما اون سوالی که چرا مثلا جهان نما اینجوری هست، خب باغ به این صورت هم ساخته شده، من هم قبول دارم. در مورد جهان نما و باغهای شیراز به نظر من خیلی از اونایی که هشت ضلعی هستن کوشکاشون کاملا به سلیقه کریم خان برمیگرده، چون خیلی از اونها قبل از کریم خان به گونه دیگری بودن و بعد از کریم خان هم به گونه دیگری در اومدن. ولی در دوره کریم خان و اونایی که اون ساخته مثل نظر، کاملا اون ایده رو دوست داشته و اون رو بازسازی کرده. این هست.
سرایلا
چهار بخشی
رو
به عنوان
چهار
بخش میتونه مساوی هم نباشه، فقط تقسیم شدن به چهار بخش رو باید برای اینجا. نه لزوما. نه لزوما. به نظر من اصلا باغ رو طراحی میکردن. اصل کار این بوده که باغ طراحی بشه، همین اون چهار باغ امکان باشه. همه چیز درونش باشه و بعد طراحی میکردن اون رو. البته من الان شما گفتید یاد یه چیزی افتادم. در همین باغ شاه که توصیف میکنه، یک اتفاق جالبی میفته. من این رو بگم، نقشه شاید بیارم. عبدی بیک موقعی که توصیف میکنه اون ایوان رو به جنوب، اتفاقا چهار چنار قوی داره و اون بین عبدی بیک با این که تمام سعی میکنه تمام این دوتا خیابون رو با هم یکسان توصیف بکنه، ولی یک اشارات اضافه‌ای هم داره که نشون میده اتفاقا خیابان طولی مهمتر از خیابان عرضی است. به خاطر اینکه خیابان طولی، ایوان رو به خیابان، قسمت جنوبی ایوان طولی، ایوان جنوبی که اون بعضی وقتا بهش ایوان شاهی میگه، اما نباید اشتباه بکنیم، بعضی وقتا ایوان شاهی منظور خود یک کوشک است، چهار چنار قوی داره و اون میگه که آب از وسط چهار چنار قوی رد میشه. و در جای دیگه اشاره میکنه که در بقیه جاها، سمتها، دو چنار در مقابل عمارت قرار داره. اون کاملا اینجا هم نشون میده که هم این الگو، همون چیزی که من در فیلم هم گمان میکنم خیابان طولی مهمتر از خیابان عرضی است، اون اینجا اشاره میکنه.
به نظر میرسه که چهارباغ برعکس اون چیزی که ما تصور میکنیم که صفتی برای منظر یا باغ باشه، در واقع صفتی برای توضیح معماری یا مثلا خیابون یا
نه چهارباغ، این چهارباغ که ما به اسم خیابان، این حاصل اسمگذاری چهارباغ برای اصفهان هست.
چون خیابون میدونی چهارباغ
هست؟ نه این بیشتر، این خیلی مصطلح شده به خاطر اینکه یک خیابان به اسم چهارباغ ساخته شده و بعد ما فکر میکنیم که اون به هر علتی اسم اون رو، همونطور که اسم اون باغ هشت بهشت هست، این یه اسم خاصه حتما. اونها
شاید ریشه این اشتباه که ما چهارباغ رو در جای اشتباهی استفاده میکنیم اینه که داریم صفت بنا رو به منظر نسبت
ممکن. من حقیقتش خودم هنوز مشکوکم که آیا بنا چهارباغه، چون اون چیزی که در حقیقت عینی میگه بیشتر به خود بنا برمیگرده، بنایی که، و یا همون جمله‌ای که در بیهقی هست که عمارت چهارباغ شود. ولی خب اینا یه مقداری هم باید تصحیح شدن و این چیزها رو عمارت چهارباغ شود، اینا یه مقداری من یه چیزی رو خوندم که از آن میانه راست، این خانش من بود، یعنی ممکنه کسی جور دیگری بخونه. به نظر من، چون من دیده بودم که عبدی بیت خیلی مطالعه شده و ممکنه که ما برای یک مورد خاصی یک قسمتی از شعر عبدی بیت بگیریم استفاده کنیم و این یک سمه به نظر من، اصلا هم چیزی محاله به شعر کمک بکنیم، یعنی که ما دقیقاً بدونیم که عبدی بیت در کل خمسه چه چیزی گفته و نوع خانش او چجوری بوده. تا این رو ندونیم به همون اشتباهی، یعنی بین باغش، چون نکنید اینها اصلا، این در شعر فارسی کاملا، اگر ما به قبل هم برگردیم، مثلا خواجو رو من دقیق مطالعه کردم، اون موقعی که یک باغی به اسم سمنزار نوشاب رو توصیف میکنه، از شاید 10-12 تا اسم بنا استفاده میکنه و آدم فکر میکنه عجب جایی این پر از عمارت‌های مختلف، در صورتی که همه اینها یک بنا بیشتر نیست و اون با واژه‌ها داره بازی میکنه. در واقع میخوام بگم که باید اون انگاره کلی و کانسپت ذهنی شاعر رو در نظر داشته باشیم برای اینکه به اون برسیم.
شما فرمودید که
چهارباغ
خانه چهارباغ اصلش مربوط به باغ میشده، درسته؟ خودم یه سوالی که برای خودم هم پیش اومده بود این که اگر وقتی که یه نفر بکنه اون زمان یا بعد از زمان حالا همین عبدی بیگانه میگه چهار با، اولین چیزی که به ذهن طرف میاد یک باغه، ولی مثلا وقتی که توی اسکندر، توی علاوه عباسی اسکندر بیگ میگه در اصفهان چهار باغی طرف کنیم، نمیاد بگه خیابان، یعنی انگار که مثلا یه کسی یه تصویری از اون خیابانی که حالا بهش میگه چهارباغ داشته. من نمیدونم به نظر شما چجوری میتونه این خیابان چجوری میتونه انتباق پیدا کنه با
نکنید. حالا چهارباغ که خودش یه همچین چیزی داره، خیابان هم از همین واژه هاست، چون سابقه تاریخیش ما نداریم دیگه، قبل از دوره تیموری استفاده نشده و ما یه مقداری اینا همینا به نظر من دشواری های کار توی این حوزه است. من گمان میکنم که یک راه برای حل این چالش وجود داره و اون بررسی یه مصداق خاص و نتیجه گرفتن در همون حوزه است. من یک متن تیموری رو، انتهای تیموری رو که ویژگی تیموری درونش هست، درسته که در دوره صفوی است، با یک متن صفوی مقایسه کردم که حالا من یه خلاصه کردم، این انتقال هنری تقریبا اثبات شده است در مطالعاتی که در نگارگری انجام شده که معمولا تقریبا از معماری جلوتر هستن اونا، چه به دلیل اینکه علاقه توش بیشتر بوده یا هر دلیل دیگری، و این نشون میده که در این دو حوزه و توی این دو تا متن و توی این چهار دهه این همخوانی نداره. ولی من خودم هم علاقه ندارم که این رو مثلا به قبل از این بخوام گسترشش بدم. به نظر من باید اون چیزی که شما میفهمید باید روی خود اون مطالعه بشه و نتیجه گیری بشه. اگر ما بخوایم این رو دوباره، یعنی اگر من بخوام این رو گسترش بدم، توی همون دام میفتم که موضوع و مسئله من بوده، یعنی اینکه یه چیزی رو کامل گسترش بده و آدم یک موجودیتی رو تصویر بکنه و بعد دوباره تو دام همون میاد.
ببخشید دوباره صورت ایشونه. شما هیچ جایی سراغ داشتید که قبل از چهارباغ اصفهان، خیابان چهارباغ اصفهان یه همچین پدیده رو با اسم چهارباغ گفته باشن؟ یعنی که خیابان
شهر اسم میشه
در من برمیگرده به همین که آیا وقتی آدم را رسا یه تصویری داره که وقتی یه چهارباغ در خیلی میگرد جای دیگه هم یه خیابان شهری به صورت چهارباغ این رو شما جایی دیگه
اسمی مثلا نمیگه خیابان چهارباغ طرف کردی انگار که مثلا همین الان من اگر بگم چهارباغ یه نفر فکر کنه خیابان یه نفر فکر کنه اون باغ ولی اون زمان انگار این پیش نمی اومده.
این خیلی دامنه داره چون حداقل یک سفرنامه نویس هم این خیلی به این چیزی که شما میگید اشاره شده و این خیلی شروع حدس‌های زیادی است. حتی مندلسلو فکر کنم درست میگم اسمش رو میگم چی کسی میگه که بله اصفهان که چهارباغ این چهارباغی که گفتن حاصل تقاطع خیابان و رودخانه است مثلا این گفته شده ولی ما حداقل در قزوین چون اساس اون داره بخشی از اون قزوین صفوی بخش مهمش بر اساس خیابان شکل گرفته همش بر اساس خیابانه و حتی اون هم دوباره خیلی محل مناقشه است یعنی هم امیرشاهی که اولین بار فکر کنم پایان نامش بوده خیابانی ندیده اون میدون دیده همونجا میدون اصل دیده اون پایین رو و زوپ هم همون رو و حتی ادامه پیدا کرده و عالمی که اون رو به صورت خیابون دیده من فکر می‌کنم اونجا حتی دو تا خیابونه یک خیابون در دو فازه بر اساس توصیفات عبدی بگ ولی اونا همه خیابان میگن و چیزی به اسم چهارباغ وجود نداره.
این خیابان رو ما در سمروند هم داریم بله. که
البته
از شهر بیرون میره ولی
به هر حال
اسم خیابانه
یکی از
مهم‌ترین باب میشه بله. یکی از ویژگی‌های اینو به نظر میاد که این خیابان‌ها در انتها یه باغ بس میشه بله.
اگر ما این ورقی هاییم که دیگه نمونه هاش بسیار زیاده در
مورد مشهد هم خیابان گفته ولی همین اشتباه پیش میاد چون این خیابان در کنار چهارباغ شاهرخ بوده خیلی وقتا وقتی میگن شاهرخ در چهارباغی در افکن فکر میکنن که این خیابان رو نکرد این خیابان رو باقی تحماسیه بعد حتی اعتماد سلطنه یک بار توی کتاب میگه که خیابانی داره اسم چهارباغ ولی بعد پنج بار شیش بار دیگه میگه خیابان مشهد نمیگه چهارباغ. این یه مقدار این ذهنیت ها رو به هم میریزه. ولی به نظر من در دوره تیموری خیابان مرسوم بوده و این واژه
بله.
چهارباغ
اولا
تو زمان
نداره. خیابان چهارباغ. بله. یکی از مهمترین خیابان ها خیابان هرات هست که هنوز هم شکه که این آیا یک خیابان بوده به معنی یک راه یا یک محله بوده مثلا یه همچین یعنی خود اون چیزی که شما دارید میگید اونجا در بعد تاریخی هم داره نشون میده کاملا ناروشنه
بعد خیابان شما متوجه شدید که از دوره تیموری داریم ما
بله
ما حتی در درون باغ چون مثلا در که از باغ
مثلا ترمش نیست خب دیده نشده من بر اساس مطالعات جلال متینی میگم
آها بله اونو میدونم منم بله البته در تداول عامه من تو خراسان یادم هست که فقط تو باغ میگفتن خیابان یعنی این مسیر مستقیم تو باغ میگفتن خیابان و تو شهر اصلا چیزی به اسم خیابان نمیشناختن مگر اون که مثلا پهلوی کشیده
بله بله خب اون خیابان نداریم دیگه من فکر کنم همون واژه اومده ولی خب کسانی که به خصوص محققین افغانی ما معتقدن که این ترم اصلا اونجایی هست و بعد ما استفاده کردیم احتمالاً هم درسته ولی نه به معنی که ما نداشتیم ممکنه ما راه یا کوچه که زیاد میگیم
البته با اون کالبد خاص و مستقیم فقط تو باغ هم داشتیم یعنی این خط مستقیم رو که حالا توی دوره تیموری میاد سمرقند اگر توی سمرقند که یه نمونش هست توی هرات هم اگر باشه مثلا یکی از ویژگی‌هاش این مستقیم بودنشه که با کوچه های ما و با معابر شهری ما فرق
میکنید ما حداقل در دوره صفوی هرچند نمیتونیم 100% بگیم در دوره قاجار گفته میشه که در دوره صفوی در مقابل باغ فین از سردر باغ فین باغ نو باغ فین الی درب باغ کهنه گفته شده که یه همچی چیزی هست یعنی ساخته شده هم چیزی. ولی اینکه آیا ترم خیابان از چه زمانی هست؟ خیابان به نظر من خودش یکی از اون چیزاست. نگویید خیابان، چمن و خود چهارباغ اینا چیزاییست که باید در موردشون خیلی کار بشه. راجع به
تقسیم بندی باغ، چون چون خودم به شخصا من یه سالی دارم روی این کار میکنم که اصلا نباید قائل شد که تقسیم بندی باغ ایرانی حتما باید چهار بخشی باشه. حالا طبق گفته‌ای که خانم عالمی داشتن توی سخنرانی که کردن، اینکه باغ ایرانی ممکنه بسته به نظری که اون فرد مهم، حالا شاه باشه فرد دیگه، ممکنه اصلا دید و منظر مهمتر از این باشه که ما بخوایم تقسیم بندی بکنیم باغ رو به چهار بخش الزاما. در حقیقت این چیزی که توی کتاب شما و آقای امرانی هم باقی فیلم یه سری نظام پایبری رو معرفی میکنید، حالا من خروجی میگیرم از اینکه این الزاماً نباید به شکل چهار بخش باشه. مثالایی هم که شما نشون دارین، محورهای فرعی که مثلا تو باغ هشت بهشت هست که بعد میاد تو باغ شهر ستون یا باغ گلدسته رو داریم ما توی اصفهان که اصلا حالا اینا همش یه سری میگن تاثیر معماری باروکه، باغسازی باروکیه که تو دوره صفوی میاد و مثلا باغ گلدسته میشه باغ هشت بخشی ترکیب میشن نظام شاعی و این فرم چهار بخشی باغسازی ما اینجوری تغییر کرده.
چی گفته باروکی؟ چند خاصی؟ بکنم 100% اشتباه هستم به خاطر اینکه همه اون رو اون همون باغ گلدسته رو ما در قزوین هم داریم. قزوین میشه هزار و مثلا به باروک نمیخوره، یعنی قبل از اونه که
تقسیم شدن. حتی این محورهای فرعی که تو باغ هشت بهشت هست، باغ چه ستون میاد، این کرده دیگه شکلشون به هم میخوره، یعنی از اون نظام مند بودنشون خارج میشن و این محورهای قطری داره بشه داده میشه.
بله اونا متأخره، محورهای قطری اونا متأخره، اونا بیشتر شاید همون انتهای صفوی یا قاجار باشه. محور قطری که بعضی هم کشیدن اونا یکمی اون خیلی متأخره، اون خیلی متأخره، یعنی نمیشه اون رو نکنید. بچه هم ما باید ببینیم که کی کشیده. مثلا یه بار کمفر داره میکشه تقریبا خیلی قابل قبولتره تا اونا. به نظر من خیلی متأخرن اون چیزایی که
منظور من این بود که در حقیقت این بخش بندی شدن با تقسیم شدنش رو میشه ناشی از مثل عوامل مهمتر از این مثل که الزاماً باید مثلا باغ ایرانی حتما چهار بخشی باشه یا حتما نظام مدود مربع توش رعایت شده باشه. در حقیقت یه سری عوامل دیگه دارن تاثیرگذار میشن توی طرح باغ ایرانی.
بله من فکر میکنم بیشتر از همه چیز طبیعت تاثیر میگذاره و تعاملی که آدم انسان ایرانی با طبیعت برقرار میکنه و این زیاد هم اون حالت هندسی که معمولا گفته میشه نیست. خیلی گفته میشه که معماری ما هندسی است، بله هندسی است در جزئیات، ولی در طرح کل پترن کلی یه چیزایی رو اصلا رعایت نمیکنه. همون باغ چهل ستونی که شما گفتی واقعا معلوم نمیشه که چرا اون گوشه یه سمت جنوب سمت جنوب که به راه بنبست میرسه که هم بقایای دیوار سلجوقی است، چرا اونجا رو صاف نکرده؟ یک باغ، یکی از مهمترین باغ‌ها رو شاه عباس داره میسازه، چرا اونجا رو صاف نکرده؟ چون احتیاج نبوده، اصلا علاقه نداره، یعنی مسئلهش نبوده که این رو صاف بکنه. اینقدر دیدن یه چیز کلی رو و بست دادن به نظر من زیاد چیز لازمی نیست. کما اینکه اون کسانی که طرح مندلوار رو خیلی دنبالشن، چرا اون طرح مندلوار رو نمیتونن با میدون نقش جهان مقایسه کنن؟ کجای اون مندلوار؟ هر طرفش یک نحوی سعی کرده در طرح کلی همخوانی نداره با اون چیزی که گفته میشه.
شما بیجرسته دیگه برده بریم.